أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمه هفتم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی بود. در مقدمه هفتم مرحوم آقای آخوند به بررسی مسئله ارتباط این بحث با بحث گذشته، یعنی تعلق اوامر و نواهی به تبایع یا افراد پرداختند. دو توهم در اینجا مطرح شده که نتیجه این دو توهم به نوعی پیوستگی مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تبعیت، با مسئله تعلق اوامر و نواهی به تبایع یا افراده. ما اون دو توهم و فرق اونها رو توضیح دادیم و نظر مرحوم آقای آخوند را پیرامون این دو توهم بیان کردیم. آقای آخوند تأکیدشون این بود که مسئله اجتماع امر و نهی به هیچ وجه تابعی از مسئله تعلق اوامر و نواهی به تبایع نیست. این رو تفصیلا توضیح دادیم. آقای آخوند عمدتاً اشکالشون این بود که اگر عرض به حضور شما منظور این آیون در این مسئله این است که این فرد، یه فرد، یک موجود خارجی با مشخصات فردیه است، خب این اصلا امکان اجتماع درش نیست. اگر هم منظور اون نیست و بالاخره تعدد عنوان یوجب و تعدد المعنون، خب این هم هیچ ربطی با مسئله گذشته پیدا نمی کنه. به هر حال آقای آخوند به طور کلی انکار کردند پیوستگی این دو مسئله و تابع بودن مسئله اجتماع امر و نهی نسبت به مسئله تعلق اوامر و نواهی به تبایع یا افراد. خب حالا میخواییم ببینیم آیا این ادعا و این مطلبی که آقای آخوند در اینجا مطرح کردند درسته یا نه. به تعبیر دیگر آیا به طور کلی هیچ پیوستگی بین این دو مسئله نیست در همه فروض، یا نه می توانیم به نوعی یک پیوستگی و به تعبیری تبعیت اینجا مشاهده کنیم؟ خوب دقت کنید. ریشه این دو توهم از یک چیز پدید آمده. اون دو توهم و دو ادعا در واقع اساسش این است که اینها چنه فرد را در مسئله گذشته عبارت از یک وجود واحد شخصی دانستن. یعنی وقتی بحث پیش میاد که آیا اوامر و نواهی به تبایع متعلق می شوند یا افراد، اینا تلقیشون از افراد وجودات واحد شخصی است، یعنی یه موجودی که در خارج محقق شده، عوارض مشخصه فردیه هم پیدا کرده. اونها عرض به حضور شما چنین تلقی از فرد دارن، لذا بر همین اساس گفتن که اگر امر و نهی به افراد متعلق بشه دیگه جایی برای نزاع در اجتماع، جواز اجتماع یا امتناع اجتماع امر و نهی پیش نمیاد، اصلا دیگه جایی برای نزاع نیست، چون اصلا امکان اجتماع امر و نهی وجود نداره. نزاع فقط در صورتی پیش میاد که ما ملتزم بشیم اوامر و نواهی به تبایع متعلق میشه. همچنین چون تلقیشون از افراد در اون عنوان وجودات واحد شخصیه بوده، گفتن خب هر کسی در اون مسئله قائل به تعلق طبیعت به افراد، به تعلق امر و نهی به تبایع بشه، اینجا قائل به جواز اجتماع میشه. هر کس اونجا قائل به تعلق امر و نهی به تبایع داره باشه، اینجا قائل به چی میشه؟ امتناع میشه. ریشه این مسئله هم باز بر میگرده به اینکه فرد را عبارت از وجود واحد شخصی دانستن. پس ببینید تلقی این دو به اصطلاح گروه، این دو متوهم از فرد در بحث تعلق اوامر و نواهی به تبایع یا افراد این است که فرد یعنی یه وجود واحد شخصی، یعنی که انه در اون مسئله بحث در اینه که آیا امر و نهی مثلا به طبیعت صلات میخوره و طبیعت قصر، یا به یک وجود خارجی صلات و یک وجود خارجی قصر. لذا اومدن گمان کردن این دو مسئله به نوعی در طول همان، مسئله اجتماع امر و نهی تابعی از مسئله تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد. خب آقای آخوند هم اشکال کردن، به کلی این پیوستگی را رد کردن، گفتن منظور از فرد عرض به حضور شما اینجا اون وجود واحد شخصی نمیتونه باشه، چون قطعا اگر وجود واحد شخصی مقصود باشه اصلا تعلق امر و تعلق نهی ممتنعه، چه برسد به بحث اجتماعشون. دقت بکنید، در مورد فرد به عنوان فرد که در بحث گذشتم داشتیم، آیا اوامر و نواهی به طبایع متعلق میشن یا افراد، چند احتمال وجود داره. این که ما بگیم امر و نهی، امر به صلات و نهی از قصد، آیا متعلق شدن به طبیعت الصلات و طبیعت القصب یا نه یه فردی از نماز سله خورده به یک فرد از افراد نماز و منظور از این فرد چیه؟ یک وجود واحد شخصی. یعنی چی؟ منظور از وجود واحد شخصی چیه؟ احسن، یعنی یک فردی از نماز که در خارج لباس وجود پوشیده. فردی از نماز که در خارج لباس وجود پوشیده چیه؟ کدامه؟ همین نمازی است که شما امروز صبح هر کدومتون خوندید. آقای الف که امروز صبح نماز خونده یک فرد از نماز را محقق کرده، در ساعت فلان، زمان فلان، مکان فلان، آقای فلان که پسر فلان بود نماز صبح رو خوند، این میشه یه فردی از نماز. الان به تعداد 70-80 نفری که تو این جمع هستید، هر کدومتون یه فردی از نماز را محقق کردید. پس منظور از فرد اگر واحد شخصی باشه، یعنی این که یه فردی از اون طبیعت در خارج لباس وجود بپوشه. خب اگر منظور این باشه، آیا اساساً امکان داره که امر به چنین فردی متعلق بشه؟ بله؟ اصلا امکان نداره. خداوند متعال بگوید صله و این به فردی بخورد که در خارج موجود است. فردی که در خارج موجوده دیگه تعلق امر به اون معنا نداره. اگر ما صحبت از این میکنیم که متعلق امر چیه، خب اگه بخوایم متعلق امر را فرد قرار بدیم، یعنی این نماز محقق شده و دیگه طلب و خواستن از مکلف برای تحقق اون محاله، چون تحصیل حاصله. در مورد نهی هم همینطوره. فرض کنید نهی از شرب خمر میشه، اگر این نهی بخواد به فرد بخوره، نه طبیعت و شرب الخمر، و منظور از فرد هم اون شرب خمری است که فلان فاسق امروز صبح مرتکب شده، یک فرد خاص که عوارض مشخصه، زمان خاص، مکان خاص اضافه به یک فرد خاص پیدا کرده، امروز زید پسر فلان در خانه خودش ساعت فلان شرب خمر کرد، این یه فردی از طبیعت و شرب الخمر. خب اگر بگیم نهی متعلق میشه به این فرد که وجود پیدا کرده، عوارض مشخصه داره، این اصلا محاله، اینجا نمیتونه نهی به فردی از طبیعت اون چیزی که مورد نهی قرار گرفته متعلق بشه، چون اون دیگه موجود شده، معنا نداره مولا از ما بخواد اون را موجود نکنیم. چیزی را که موجود شده از ما تقاضای عدم تحققش را بکنه، این اصلا محاله. پس وقتی امر و نهی نمیتوانند فارغ از مسئله اجتماع یا عدم اجتماعشون، هر کدام به تنهایی متعلق بشن به فرد، اینجا دیگه اصلا جایی برای بحث اجتماع امر و نهی پیش نمیاد. پس منظور از فرد در مسئله قبلی تعلق اوامر و نواهی به تبایع یا افراد، این معنا از فرد قطعا منظور نیست، نمیتونه این معنا اصلا مراد باشه، چون این بدون تردید امکانش نیست، حتی مستقل از اجتماع مسئله تصادق فی واحدن، خود امر به تنهایی و نهی به تنهایی امکان نداره. احتمال دیگری اینجا وجود داره که منظور از فرد، عرض به حضور شما، این وجود واحد شخصی که در خارج موجود شده و عوارض مشخصه داره نباشه، بلکه چی باشه؟ بلکه منظور این باشه که یک عنوان اجمالی و کلی فرد من الطبیعه منظور باشه. دقت کنید، در احتمال اول گفتیم منظور از فرد چیه؟ یک فرد مشخص که در خارج موجود شده. در احتمال دوم یه عنوان اجمالی کلی داریم، فرد من الطبیعه، مثلا فرد من الصلات یا فرد من القصب. اینجا اون ماهیت کلی هست، فرد هم هست، ولی اون عوارض مشخصه دیگه نیست. مثلا طبق این احتمال سله به معنای اوجد فردن من الصلات، اوجد فرد الصلات. خداوند متعال به مکلف امر میکنه یه فردی از نماز را ایجاد کن. یا مثلا وقتی میگوید عرض به حضور شما قصب نکن، لا تقصب، منظورش اینه فردی از قصب را محقق نکن. خب اینجا درسته متعلق امر و نهی فرده، ولی نه به معنای وجود واحد شخصی که عوارض مشخصه دارد، بلکه فرد به عنوان فرد من الطبیعه، یه عنوان اجمالی و کلی. منظور از فرد این باشه. حالا اسمش رو هرچی میخواید بذارید، یک فردی که این فرد دیگه هنوز در خارج موجود نشد، یه فردی را ایجاد کن. خب اگر منظور از فرد در اون نزاع این باشه، آیا نزاع در بحث ما یعنی مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی بر بحث گذشته یعنی تعلق اوامر و نواهی به توابع یا افراد میشه یا نه؟ نه، قطعا اینطور نیست، چون ما در بحث اجتماع امر و نهی در واقع میخواییم ببینیم امر و نهی دو فرودگاه جداگانه دارند یا یه فرودگاه دارند، ولو این دو فرودگاه از دو جهت پدید آمده باشه، خارجن یه چیز بیشتر نیست، اما دو جهت. از یک جهت این فردون من الصلات، از یک جهت فردون من القصب. به اعتبار اول مأمورون به، به اعتبار دوم منهیون ام. حالا ما الان نمیخوایم قضاوت کنیم آیا اجتماع جائزه یا نه، اصل وابستگی این مسئله به مسئله قبلی رو داریم بررسی میکنیم. پس اگر فرد با این عنوان اجمالی، یعنی فرد من الطبیعه، فرد من الصلات، یا فرد من القصب مقصود باشه، این وابستگی به هیچ وجه وجود نداره. مسئله اجتماع امر و نهی تابعی از دعوا بر سر تعلق اوامر و نواهی به تبایع یا افراد به این معنا نیست. اون یه نزاع سر جا خودش، اونجا نزاع میشه آیا امر و نهی به طبیعت میخورن یا به فرد من الطبیعه، اون نزاع سر جاش. اینجا هم نزاع در اینه آیا اگر امر و نهی در مورد واحدی تصادق کردند متعلق به چیزی شدند که در خارج اینها متحد بودند، آیا این امر و نهی اجتماعشون جایزه یا ممتنع؟ اینم یه مسئله دیگه میشه، هیچ ارتباطی با گذشته نداره. یا مثلا دقت کنید، اگر فرض کنید منظور از فرد عرض به حضور شما نه وجود واحد شخصی باشه، نه یک عنوان اجمالی مثل فرد من الصلات، فرد من الطبیعه، بلکه چی باشه؟ عنوان کلی طبیعت، منتها به نحوی که ملازم باشد با عناوین مشخصه. دقت کنید، یه وقت ما میگیم مثلا سله، یعنی چی؟ یعنی طبیعت الصلات را با خصوصیت مثلا مکانش، زمانش، کیفیتش با این کیفیت به جا بیاورد. دقت بکنید، میگه نماز بخوان سله، ولی اونی که قائل به تعلق طبیعت به فرده منظورش اینه، طبیعت و صلات را در فلان موقع در فلان کیفیت و با این وضع و در فلان مکان به جا بیاور. اینجا امر متعلق به واحد وجود شخصی نشده، طبق این احتمال امر متعلق به فرد من الطبیعه هم نشده، بلکه به چی امر شده؟ به طبیعتی که ملازم با عناوین مشخص است. این فرق میکنه با اونا. خب اگر منظور از فرد این باشه، اینجا هم نزاع در ما نحن فیه و مسئله مورد بحث ارتباط با مسئله گذشته پیدا نمی کنه. یعنی نزاع در اجتماع امر و نهی تابع نزاع در تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد نیست، ابتناع نداره، این مسئله مبتنی بر اون مسئله نیست. پس ببینید اگر منظور از فرد در اون مسئله گذشته، اون فرد خارجی و وجود واحد شخصی باشه، اینجا اساسا نزاع در اجتماع امر و نزاع در این که آیا امر و نهی اجتماع میکنن در اون فرد یا نه مطرح نمیشه، چون کاملا واضح البطلان تعلق امر و نهی به اون فرد. لذا دیگه نوبت به مسئله جواز اجتماع یا امتناع اجتماع نمیرسه. اما اگر ما فرد را به دو معنای دیگری که گفتیم عرض به حضور شما معنا کنیم، اینجا این نزاع جریان پیدا میکنه، ابتناع بر مسئله گذشته هم پیدا نمیکنه. یه فرض دیگه هم هست که عرض به حضور شما اگر ما اون احتمال رو در نظر بگیریم، اونجا هم نزاع جریان پیدا نمی کنه. دقت کنید، و اون کجاست؟ این که منظور از فرد طبیعت باشد با همه ملازمات و مقارنات حتی اتفاقیات. ببینید شما فرض کنید وقتی گفته می شود امر به طبیعت متعلق نمیشه بلکه به فرد تعلق پیدا میکنه، منظور این باشه امر متعلق می شود به طبیعت با همه مقارنات، ملازمات و حتی اون مقارنات اتفاقیه. مثلا بگیم سله، کسی که میگه امر به فرد متعلق میشه منظورش این باشه، مثلا امر سله متعلق شده به طبیعت الصلاة و این طبیعت الصلاة مقارن با هر چه بود این امر وجود داره، ولو این که مقارن با غصب شد، ولو این که به طور اتفاقی این صلاة متحد شد با غصب، یعنی ولو یک کسی در یه شرایطی قرار گرفت که میخواد نماز بخواند در مکان قصبی، منظورمون از فرد این باشه. یعنی بگیم صله به معنای امر به صلات است که این صلات مقارن با هر چیزی است که مشخص اون صلاته، تشخص میده به اون صلات، مقارنه با اون صلاته. خب معلومه چه چیزایی تشخص میدن، هر یعنی زمان، مکان، اینکه کی نماز بخونه، اینا همه عوارض مشخصه هستن برای نماز و مقارناتش ولو این که این نماز در مکان قصبی خوانده شود. بگیم منظور از صله اینه. اگر منظور این باشه، خب آیا در این صورت امتناع پیدا میکنه بر مسئله گذشته این بحث ما یا نه؟ یعنی مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی میشه بر اون مسئله تعلق اوامر به نواهی، اوامر و نواهی به تبایع یا افراد، یا نمیشه؟ اینجا طبیعتا میگن اینجا نزاع جریان پیدا نمیکنه. اگر کسی گفت اوامر متعلق میشند به تبایع با همه ملازمات و مقارنات حتی اتفاقیاتشون، نواهی هم متعلق میشند به تبایع با همه ملازمات و مقارنات حتی اتفاقیاتشون، یعنی منظورشون از فرد این باشه، فرد رو اینجور معنا میکنن در مقابل کسی که میگه امر به طبیعت میخوره بدون هیچ ملازم و مقارنی، میگه کسی فرد رو اینطور معنا بکنه طبیعتا در مسئله اجتماع امر و نهی دیگه نمیتونه نزاع بکنه آیا امر و نهی میتوانند مجتمع بشند یا نمیتوانند، یعنی این مسئله تابعی از اون مسئله میشه. فتحت سلم ما ذکرنا کله، برخی ادعا کردند که به طور کلی این مسئله یعنی اجتماع امر و نهی مبتنی است بر مسئله تعلق اوامر و نواهی به تبایع یا افراد، یعنی این 100% وابسته به اونه. اون دو تا توهم نتیجه و خروجیش این بود که مسئله اجتماع امر و نهی 100% وابسته است به مسئله تعلق اوامر و نواهی به تبایع یا افراد. آیا آخوند در مقابل اونها گفت به هیچ وجه این دو مسئله به هم وابسته نیستن، مسئله اجتماع امر و نهی 100% مستقل از مسئله تعلق اوامر و نواهی به تبایع یا افراد؟ ما عرض کردیم طبعا لبعض اهل تحقیق نه، به یه معنا اون حرف گروه اول درسته، نه چی؟ حرف آقای آخوند به تمامه. حرف ما چیه؟ این که اگر فرد را در اون نزاع در مسئله اول یه جوری معنا کنیم طبق بعضی از فروض، این مسئله تابع اون مسئله میشه، اما در بعضی فروض این مسئله تابع اون مسئله نیست. ملاحظه فرمودید طبق مثلا، حالا ما بعضی احتمالات رو گفتیم، دو احتمال این مسئله تابع اون مسئله نیست، اما اگر فرد را به معنای وجود واحد شخصی بگیریم یا فرد را به معنای طبیعت ملازم و مقارن حتی با اتفاقیات بگیریم، در این دو فرض این مسئله به نوعی وابسته به مسئله گذشته می شود. الحمدلله رب العالمین.